خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به یو کلام صدر المتعلهین در الهیات اسفار. همونطوری که عزیزان مشاهده می‌فرمایید تمام مطالبی که آقا جان دارن در این کتاب استشهاد میکنن یا از اسفار یا از فصوص یا از شفاس یا از منظومه است یا از شرح قیصریه، از مطالب قونویه، یعنی از بالاترین کتب در معقول و عرفان، بالاترین معارف بشری که به او دست پیدا کرده دیگه در حکمت متعالی و عرفان دیگه. لذا معارف خیلی بلند و عرشیه، سفره‌ایه که باید قدرشو دانست. حتما عزیزان مباحثه داشته باشن اینها رو، خط به خطشو مطالب رو جوری تو جانتون بشینه این معارف الهی. دیگه تا اونجایی که میشده مطلب رو پایین آورد اینهاست. دیگه کسی بالاتر از این میخواد باید خودش ارتقا پیدا کنه، دیگه بالاتر از این گفتنی نیست. اون چه گفتنی اینهاست دیگه. خب اینجا حالا مطلبی که محور بحث قرار میگیره، بحثمون در مورد حرکت جوهری و تجدد امثاله. اما جناب صدر المتعلهین بحث رو از عقول شروع میکنه و دامنه عقول که بیاد برسه به عالم ماده. عالم ماده چیه؟ همون دامنه عالم عقله، همون تنزل عالم عقله، تنزل بدون تجافی دیگه. تجافی رو یعنی جاخالی کردن. در عالم طبیعت تنزل همیشه با تجافیه، یعنی شما از طبقه دوم بیایید طبقه اول باید اونجا رو رها کنید، خالی کنید، بیایید اینجا. اما در مجردات و در عوالم طولی تنزل بدون تجافیه، یعنی در عین اینکه در مرتبه خودش هست تنزل میکنه در مرتبه پایین، در عین اینکه در مرتبه خودش مستقره تنزل میکنه در مرتبه پایین. حالا عالم ماده دامنه تنزلی عالم عقوله. این بحث رو حالا باز میشه که این مرتبه، این دامنه، این تنزل تکثر داره، تکثری که در قسمت‌های قبل خوندیم چقدر ماده تکثر داره، اصلا عین کثرت، عین حجابه. خب حالا اگر از عالم ماده فراتر بریم سولت کثرت شکسته میشه، لذا وحدت پیدا میکنه. خب وحدت پیدا میکنه، پس فرشتگان و طبقاتی که دارند دیگه کثرتشون مثل کثرت عالم مادی نیست، یعنی یک وحدتی در بین اونها حکم فرماست. به چه نحو است؟ حالا اینجا بحثش میاد. میفرماد عقول مقدسه، اون عقول مقدسه که میگه مقدسه از کثرت و تعینات و حجابات مادی، اون عقول مجرده صرفه. چون گفتیم تجرد، یه موقع تجرد تجرد برزخیه، یک موقع تجرد عقلیه. عقول مقدسه که تجرد صرف دارن، با تفاوت طولی و عرضی طبقات آن. تفاوت‌های طولی و عرضی دارن عقول. این نکته رو قبلا گفتیم، باز هم تکرار کنیم برای عزیزان. تفاوت طولی و عرضی به چه معناست؟ وقتی که ما سلسله علی و معلولی رو در نظر میگیریم، این میشه طول. میگیم اینا در طول همن. وقتی علت و معلول چیان، در طول هم هستن. وقتی دو تا معلول رو در کنار هم با هم قیاس میکنیم، اینا رو میگیم در عرض همن. مثل چی؟ مثلا تو عالم ماده بخوایم مثال بزنیم، مثل پدر و فرزند. پدر و فرزند و نوه و نتیجه، اینا در چی هن؟ در طول هم قرار دارن. اما دو تا برادر در عرض همن. اونایی که در تحت یک معلول هایی که در تحت یک علتن، در عرض همن. اون علت و معلول در طول هم قرار دارن. حالا تفاوتی که بین عقوله، چه در طول چه در عرض، این تفاوت مبناش چیه؟ یعنی چی مبنا، منظورمون چیه؟ ببینید در عالم ماده یادتون باشه ما گفتیم عالم ماده دو بعد داره، یک بعد زمان و یک بعد مکان، که باعث تکثر و کثرت میشه. یعنی من در این مکانم، شما در اون مکان، اون دیگری در مکان دیگه، و همین جور تکثر به وجود میاد. این یک بعدشه. یک بعدم زمانه، من در این زمانم، دیگری در یه زمان دیگه، دیگری همین جور در زمانهای مختلف، باز چی به وجود میاد؟ کثرت به وجود میاد. یه مثالی دیگه بزنم. ببینید ما یک لیوان داریم، از روی این لیوان هزار تا مثلا عین هم، تفاوت اینا در چیه؟ در اینه که شکلشون که عین همه، تفاوتشون در چیشونه؟ در مکانشونه. این در یه مکانه، اون در یه مکان دیگه، اون در یه مکان دیگه، همینجور. و یا در زمانه، این لیوان در یک زمانه، این همین لیوان در یه زمان دیگه، در یه زمان دیگه، در یه زمان دیگه. پس دو تا بعد داریم برای تکثر. این دو تا بعد برای تکثر در عالم ماده است. حالا جایی که مکان و زمان نیست، ما چجوری میتونیم تکثر داشته باشیم؟ ها؟ جایی که مجرد از زمان و مکانه، تکثر به چه نحوی میشه؟ جان؟ یعنی چی مرتبه ای؟ یعنی ما دو تا عقل عین هم داشته باشیم، چه اشکالی داره؟ میشه چنین چیزی اصلا؟ دو تا عقل عین هم، عقول مجرده رو میگیم. تکثر بلندتر بگید، تکثر نوعی دارن. خب تکثر نوعی یعنی چی؟ توضیح بدید. آها، خب بذارید توضیح بدم خدمتتون. ببینید یادتون ما مثلا در مورد درخت گفتیم ما یه درخت حسی داریم، محسوس داریم، همون درختی که شما در بیرون دارید میبینید. یک درخت داریم، درخت مثالی خیالی، اون درختی که تو ذهن شماست. یک درخت داریم، درخت عقلی. درخت عقلی چیه؟ ببینید وقتی من به شما میگم درخت، شما یه معنایی از درخت میاد تو ذهنت که این شامل همه درخت‌های دنیا میشه، چون کلیه. کلی خصوصیتش اینه که به همه اطلاق میشه. وقتی من میگم درخت، اون چیزی که میاد تو ذهن تو هم درخت سیبه، هم درخت پرتقاله، هم درخت کاجه، هم درخت انگوره، همه درخت‌ها رو شامل میشه، چون عقلیه و کلیه. قابل صدق بر کثیره اینه، یعنی هر درختی رو تو این عالم نشون شما بدن، بگن اون چیزی که به عنوان درخت میاد تو ذهن تو درخت عقلی، شامل این میشه؟ شما میگی بله. خب این درخت عقلی چند تا میشن میشه باشن؟ چند تا میشه باشن؟ یه دونه که همه رو در بر میگیره، کلیه. دوتا نمیتونی داشته باشی. یک درخت کلیه که همه رو در بر. یا میگم انسان، شما وقتی من بهتون میگم انسان، یک چیزی تو ذهنت میاد، یه معنایی از انسان میاد که بر همه انسان ها صدق میکنه. اون انسان عقلی، ببینید انسان، یه موقع ما انسان خارجی رو میگیم، یه موقع انسان خیالی رو میگیم که صورتهای مختلف میتونه داشته باشه. انسان خیالی هزار تا میتونی داشته باشی، بی نهایت داشته باشی. یه موقع انسان عقلی رو میگیم، اون انسان عقلی یه دونه بیشتر نمیتونه باشه. خب حالا پس کثرتی که در عالم عقل هست اگر باشه، کثرت نوعیه، یعنی یه نوع درخت، یک نوع انسان، حالا شد دوتا، یک نوع هم حیوان شد سه تا. خب اینجوری کثرت نوعی به وجود میاد، کثرت فردی نداره در عالم عقل. افراد مال عالم طبیعت و عالم مثالن. افراد، ما یک حقیقتی داریم به نام انسان، انسان عقلی. این افرادی داره، حسن و حسین و بکر و خالد و زید و عمرو و ایکس و ایگرگ و بی نهایت میتونه افراد داشته باشه، چه در عالم ماده چه در عالم مثال یا خیال. اما اون انسان عقلی یکی بیشتر نیست، چون قابل صدق بر همه است، همه رو در بر میگیره، کلیه. همون جوری که میگیم کل شیء احسن و فی امام مبین، حالا اون یه بحث قرآنیه، خواستیم بگیم چنین چیزی هست در قرآن هم. خب پس اگر کثرتی باشه در عقول، در مرتبه عقل، کثرت نوعیه است، ولی افراد اونجا راه نداره که. خب حالا یه بحثایی داشتیم در جسمانیت الحدوث بودن نفس، یادتونه عرض کردیم که اگر ماده نباشه ما کثرت نمیتونیم داشته باشیم برای نفس، چون روح یه حقیقت کلیه. ما قبل از بدن چیزی به نام نفس نداریم، چون این ماده است که میاد کثرت افراد به وجود میاره. این ماده نباشه یک روح کله. مثلا تشبیه کنیم، یه خورشید از سوراخ‌های متفاوت میتابه. این سوراخ‌ها اگه نباشه تعدد نور نداریم، یه خورشید کلی داریم. پس ماده باعث تکثر میشه. حالا در عالم عقلی، موجودات عالم عقلی کثرت اونجا راه نداره. من عرف نفسه فقط عرف ربه. یه مثال از خودمون بزنیم، چشم ما از گوشمون جداست، چشم یه کاری میکنه، گوش یه کار دیگه میکنه، جدا هم هستن. اینا از شامه جدا هستن، اینا از ذائقه جدا هستن، اینا از لامسه جدا هستن، اما ان نفس فی وحدتها کل القوا، نفس در مقام وحدت همه قواست. دیگه در مقام نفس ما چشم جدای از گوش نداریم، گوش جدای از شم و ذوق نداریم، اونجا دیگه جدا نیستن اینا از هم، چون مجرده اینا با هم متحدن. خب اینا رو میگیم برای اینکه ببینیم پس کثرت فرشتگان چجوریه. تکثر در میان فرشتگان چجوریه؟ تنزل الملائکه و روح، ملائکه کثرتشون به چه نحوه، چجوری متکثر میشن؟ بحث از اینجا شروع میشه. فرمود عقول مقدسه با تفاوت طولی و عرضی طبقات آن، همگی از مراتب الهی و شؤون صمدی و زمی. چی دارید شما؟ زمیه های سرادقات نوریه هستند، سراپرده های نوریه، زمیه های نوری. من زمیه نمیدونم، مراجعه نکردم به کتاب لغت ببینم زمیه یعنی سراپرده میشه مثلا، حالا نمیدونم. سراپرده ها حجب نوریه هستند. این فرشتگان با تمام طبقاتی که دارن همون ظهور انوار الهیه، حجب اینایی که در روایات آیات حجب الهی، نور الهی، اینا همون چیزی که در لسان شعر میگیم فرشتگان. فرشتگان با طبقاتی که دارن، که بعضی محیط بر بعضی هستن، طبقات اونجا طبقه ما فوق محیط به طبقه ما دونه. که تمام اینا از شؤون صمدیته، از شؤون الهیته. یعنی چی از شؤون الهیت؟ فرشتگان از شؤون صمدی هستن یعنی چی؟ باز من عرف نفسه فقط عرف ربه. آقا چشم یکی از شؤون نفسه، گوش یکی از شؤون نفسه، دست یکی از شؤون نفسه. اینا جدای از نفس نیستن، مراتب تنزل یافته نفسن. اونها هم جدای از حق متعال نیستن، فرشتگان الهی شؤونات الهیه هستن. فرشته‌ای هست ظهور قدرت الهیه است، دیگری مظهر مثلا نور الهیه است، یکی مظهر جمال الهیه، یکی مظهر جلال الهیه. چون خدای سبحان ذوالعرش یعنی دارای عرش و صاحب درجات رفیع است، که آیه قرآن می‌فرماد رفیع الدرجات ذوالعرش، رفیع الدرجات بالا برنده درجات، صاحب درجات رفیع، صاحب عرشه. این درجات چی هن؟ خدایی که دارای درجات چیه؟ این درجات یک چیز مثل درجات عالم ماده نیست که. ببینید در عالم ماده درجه با صاحب درجه فرق میکنه. ما چون ذهنمون خو گرفته به عالم طبیعت، باید اینو جدا کنی از ذهنت. در عالم طبیعت درجه با صاحب درجه متفاوته. یعنی چی؟ یعنی رئیس جمهور، ریاست جمهوری یه چیزه، شخص رئیس جمهور یه چیز دیگه است. به همین دلیل یه آدمی که تا دیروز آدم معمولیه میاد میشه رئیس جمهور، یعنی این درجه رو پیدا میکنه. بعد از 4 سال دوباره میبینی از رئیس جمهوری برکنار میشه. یعنی ریاست جمهوری یک درجه است، رئیس جمهور صاحب اون درجه است، ولی جدای از اون درجه است، چون یه موقع هست که دیگه اون درجه رو نداره، پس عین اون نیست. شاه یه موقع شاهه، یه موقع آدم عادی میشه. بعضی از سلاطین عباسی طرف میگه من شاهد بودم، این شاه بود، و شاهد بودم روزی که کنار خیابون کتاباشو میفروخ برای اینکه امرار معاش کنه. پس شاه بودن یه چیزه، اون سلطنت یک چیزه، سلطان یه چیز دیگه است، اون درجه غیر از اون شخصه. یعنی حقیقی نیست درجات در عالم طبیعت. در عالم طبیعت هیچ درجه‌ای حقیقی نیست، یه چیز اعتباریه. اما در عالم مجردات درجه حقیقته. کسی که به اون درجه میرسه متحد با یک حقیقتی میشه، خودش میشه عین اون درجه، خودش میشه عین اون درجه. لذا آیه قرآن میفرماد هم درجاتون عند الله، آنان درجاتی هستند، خودشون درجه هستند. جای دیگه میفرماد لهم درجات، برای آنان درجاتی است، برای اون درجاتی که بعدن بهش میرسن. ولی اون کسی که رسیده میشه هم درجات، خودشون درجه هستن. اینو باید خوب درک کنیم. خب پس اون درجات حقیقی هن، یعنی یک موجود حی هن. اون درجات، اون کمال یک موجود زنده است، یک موجود اعتباری و ذهنی نیست که مثل عالم طبیعت. عالم طبیعت درجات ذهنی هن. طرف افسره، سرهنگه، سرگرده، نه یه چیزای ذهنیه. ما خودمون قرار دادیم، چیز خارجی واقعی نیست که. اسمایی که ما گذاشتیم براش اعتباریه. حالا بعضی چیزا هم درجات واقعی هم داریم تو عالم طبیعت. مثال بزنیم، مثل خطاط. کسی که خطاط میشه این دیگه حقیقتا با نفسش متحده. کسی نمیتونه این از درجه رو ازش بگیره بگه تو دیگه خطاط نیستی. رئیس جمهور رو میشه از ریاست جمهوری خل بشه، چون عین اون درجه نیست. اما خطاط رو، خطاط بودن رو نمیتونی ازش جدا کنی، یا عالم رو، علمش رو نمیتونی ازش جدا کنی، چون عین اون درجه شده. خب پس خداوندی که رفیع الدرجاته، ذوالعرشه، اینها این درجات حقایق وجودی هن که هر کدام فرشته‌ای هستند، هر کدام فرشته‌ای هستند. و انسانی که عروج میکنه به این درجات عین اون فرشته میشه، این اون حقیقت اون درجه میشه، متحد میشه با او، جانش یکی میشه. و اما تعدد عقول از جهت تعدد آثار آنها، اعم از افلاک و غیر افلاک، از بسایط و مرکبات می باشد. حالا میگه تعدد عقول، عقول چجوری متعدد میشن؟ گفتیم چجوری ما کثرت رو ببریم تو عالم عقول؟ میگه این از جهت تعدد آثار اونهاست، یعنی باز وصل میشه به عالم ماده، چون اعم از افلاک و غیر افلاک، باز به خاطر عالم ماده است که اونها بینشون تکثر ایجاد میشه، که این یه کاری میکنه اون یه کار دیگه میکنه، این یه شأن میشه اون یه شأن دیگه میشه. یعنی باز پای عالم ماده وسطه. ولی این نکته رو دریاب که خیلی نکته مهمه، فرشتگان در عین تکثری که دارند قائم به یک وحدتن. فرشتگان تازه اون کثرت هم که دارند، چون کثرت مثل کثرت عالم ماده نیستش، که در عین اون تکثری که دارن قائم یک وحدتی بینشون حکم فرماست. مثال یعنی مثل چی؟ چجوری بینایی و شنوایی تو در نفس تو قائم به نفس تو هستن، شؤون نفستن، در عین اینکه چندتان یکی هستن، در عین اینکه چندتان یکی هستن. حالا یه مقدار پا رو از این فراتر بذاریم، اصلا بساط کثرت بالکل برچیده میشه. میشه چه مرتبه ای؟ میشه روح. تنزل الملائکت و روح. روح در قرآن همیشه واحد میاد. ما تو قرآن ارواح نداریم. چرا؟ چون آیه قرآن میفرماد قل الروح من امر ربی، روح از امر پروردگار است، پروردگار من است. امر پروردگار چه خصوصیتی داره؟ و ما امرنا الا واحده، امر ما واحده است. روح چون از عالم امره لذا واحده، کثرت درش نیست. یوم یقوم الروح والملک صفا، روزی که روح و فرشتگان صف میزنن. میگه روح و فرشتگان، روایت میگه یک صف فرشتگانن، یک صف خود فقط روحه، چون کثرت نیست اونجا، مثل فرشتگان تکثر نداره. بعد در روایت داریم میفرماد روح حافظ الملائکه است، روح حافظ الملائکه است، یعنی محیط بر فرشتگانه، مرتبه مافوق فرشتگانه. روح اون مرتبه‌ای که دیگه اون کثرت عالم فرشتگان هم میره کنار، دیگه در اون مرتبه اون کثرتی که در فرشتگان اونم کنار میره، یعنی بسیط محض میشه. حالا اون مرتبه‌ای که کثرت درش هست، یعنی فرشتگان، که باز اینا قائم به یک روحن. شما ببینید اینو یادتون باشه عزیزان، ما پامونو که از عالم ماده فراتر بذاریم، سهولت کسرت شکسته میشه، چون رو میاریم به عالم وحدت. خیلی از احکام که مربوط به عالم کسرت میره کنار. به همین دلیل در مباحثی که در معرفت نفس قبلا داشتیم با عزیزان گفتیم ارواح همسنخ بعد از مفارقت از بدن با هم متحد میشن، یعنی یه نحوه اتحادی بین اونا برقرار میشه. آقا امیرالمومنین روایت، راوی میگه با آقا امیرالمومنین رفتیم قبرستان، حضرت ایستاد شروع کرد با مردگان تکلم کردن، میگه اونقدر صحبت کرد که من خسته شدم، عبامو انداختم زمین نشستم، یه مقدار که نشستم از نشستن خسته شدم. حضرت همینجور صحبت میکرد، بلند شدم ایستادم، بعد گفتم آقا چقدر شما با اینا حرف میزنی؟ اصلا منظورش این بود که اینا که حالیشون نمیشه، شما چی میگی؟ حضرت فرمود اگر چشمت باز بود میدیدی که اینها حلقه حلقه دور هم نشستن، ارواح حلقه حلقه دور هم نشستند و با عمامه هاشان کمرهاشان را به هم بستند. چی؟ با عمامه هاشان کمرهاشان را به هم بستند، حلقه حلقه دور هم نشستند، یعنی اون نفوس همسنخ، نفوس همسنخ جمع میشن دور با هر کی سنخیت داره طرف. این که میگه با عمامه هاشان کمرهاشان را به هم بسته اند، یعنی یه اتحادی بین اینا برقراره. اتحادم از چه ناحیه؟ عمامه که مال سره، سر اون جایگاه پایگاه عقله، یعنی یک اتحادی بین این نفوس همسنخ برقرار میشه، بین نفوس همسنخ، که این مطلب رو حکما هم گفتن. فارابی در مدینه فاضله و بابا افضل کاشی در مصنفات فارسیش فرمودن نفوسی که همسنخن وقتی از دنیا رحلت میکنن یک نحوه اتحادی بینشون برقرار میشه که از اون اتحاد لذت میبرن، از کمالات هم ملتز میشن، لذا هر کی به جمع اونا میپیونده لذتشون بیشتر میشه، برعکس اهل جهنم که آیه قرآن میفرماد کلما دخلت امتن لعنت اختها، هر گروهی که وارد میشه گروه دیگه لعنتش میکنه، خودشون خودشونو لعنت، چون عذاب میکشن، از اونا از کمالات هم لذت میبرن، اینا از رذایل هم بیشتر اذیت میشن. حالا بحث اینه که عالم مجردات، عالم عقول یک وحدتی درش حکم فرماست که هر چی به طرف پایین میاییم این کسرت میخوره تا میرسه به عالم دنیا که اون نهایت درجه کسرته، نهایت درجه تکسره. اما تعدد عقول از جهت تعدد آثار آنها، آثارشون چیه؟ اعم از افلاک و غیر افلاک، از بساید و مرکبات می باشد، که حالا حکما میگن افلاک، حالا هر فلکی بدنیست برای یک عقلی از عقول، عقول طولیه که تعلق داره به یک فلکی. حالا آیات قرآن هم مشیر هستن به این مطلب. که در قرآن میبینیم برای ستارگان و ماه و خورشید و اینا جمع ذوی العقول میاره، شمس و القمر و النجوم. حالا در اون حضرت یوسف فرمود اینی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. یا اونون جمع برای ذوی العقوله. حالا کاری نداریم به اون بحث که هر فلکی محل تعلق عقلیست، که میگن پشه و مگس جان داره، بعد این افلاک این سیارات بی جانن، حرکاتشون بی جانه، که برای هر فلکی قائل به عقلی هستن. حالا میگه چه اونها چه بساید و مرکبات، نه تنها افلاک جان دارن، خود این عالم ماده جان داره. مگه نخوندیم به منزله روح برای جسم؟ جناب الله صدرا فرمود اون ارواح نزولی رو که بحثش گفتیم، ارواح نزولی رو بحثش گفتیم دیگه، خود بساید و مرکبات اینجا هم جان دارن، جانشون عقوله. افلاک هم خب از این قاعده مستثنا نیستن، سیارات هم ظهور عقلن. و این به وحدت داشتن عقول در وجود ضرری نمی رساند. میگه این تعلقی که اینا دارن به عالم ماده، که تنزل اونها و ظهوراتشون میشه عالم ماده، ضرری به وحدتی که در بین عقوله نمیزنه، وحدت اونا پابرجا هست. این کثرت در این مرتبه پدیدار میشه. ببینید یک فرشته‌ای مثل جبرائیل، حضرت جبرائیل اعوان و انصار داره دیگه، اصلا خود حضرت جبرائیل رئیس الملائکه است، بالاترین کرسی در میان فرشتگان برای حضرت جبرائیله. اون فرشتگان زیر دست ایشون ذواتشون کاملا جدای از جبرائیل نیست، ذوات اونها کلا جدا و بریده از جبرائیل نیست. اون روایتی که میفرماد نهر حیات که حضرت جبرائیل هر روز در او داخل میشه و پروبال خودش را میتکاند و از هر قطره که از او میچکد فرشته خلق میشود، این چی میخواد بگه؟ میگه اون تکثر فرشتگان از ناحیه ظهورات جبرائیلی است، که اون فرشتگان ظهورات خود حضرت جبرائیلند، خود اون فرشتگان ظهورات حضرت جبرائیلن، نه اینکه یک چیز مثل عالم دنیا که من و شما از هم جدا هستیم اونها هم بالکل یه چیزی از هم جدا باشن. در عین اینکه تشخص دارن یک وحدت بینشون حکم فرماست. اینو نکته رو این همه تأکید میکنیم برای اینکه اینو بگیریم. حالا هرچی ما به باطن عالم نزدیکتر میشیم وحدت قویتر میشه، حتی در بین فرشتگان، حتی در بین فرشتگان وحدت قویتر میشه، تکثر کمتر میشه، که میرسیم آخرش مثلا به 4 فرشته که فرشتگان مقرب میگیم، جبرائیل، حضرت جبرائیل، میکال یا میکائیل، اسرافیل و حضرت عزرائیل، که بقیه فرشتگان در زیر پر اینها هستند. بعد خود حضرت روح دیگه فوق ملائکه است، روح دیگه خودش فوق ملائک میشه، که دیگه اون کثرتی هم که در ملائکه دیگه در روح نیست. و این به وحدت داشتن عقول در وجود ضرری نمیرساند، بلکه این تعدد به اعتبار شدت و ضعف و علو و دنو و کمال و نقص موجب کثرت جهات و حیثیات در آنها می شود. خب داره میخواد بگه چجوری اونا تعدد پیدا میکنن. ملائکه وقتی میگی، چون گفتیم در عالم عقلی تکثر راه نداره، که تکثر راه نداره، پس این ملائکه چجوری هن؟ ایشون میفرماد به اعتبار شدت و ضعف، یکی شدت داره یکی ضعف داره، علو و دنو برتره یکی پایین تره، کمال و نقص یکی کاملتره یکی ناقصتره، موجب کثرت جهات و حیثیات در آنها می شود. که حالا یک کثرتی در جهات آنها و حیثیاتشون. ببینید حضرت جبرئیل مأمور به چیه؟ افاضه علم. حضرت میکائیل مأمور به افاضه رزق. میکال حضرت رزق رو عنایت میکنه. حضرت عزرائیل مأمور به چیه؟ قبضه. حالا قبض یه موقع قبض روحه، یه موقع هم قبض در مراحل دیگه است. شما وقتی میخوابید روحت قبض میشه، اونجا هم باز توسط حضرت عزرائیل داره انجام میشه، منتها یه قبض روح کلی داریم که اون حالا باز داستانش متفاوته. که خود حضرت عزرائیل هم ملائکه‌ای در تحت ولایتشن. خب پس یکی میشه جبرائیل، یکی میشه میکائیل، این به خاطر اون حیثیاتشونه، حیثیات مختلفی که دارن اون تعدد در بینشون به وجود میاره، جهات و حیثیاتشون متفاوت میشه. و بدین ترتیب از اشرف عقول، اون بالاترین مرتبه عقول، اشرف طبایع عمل می آید، بالاترین طبیعت ها، و از اخص عقول، اخص اون پایین تر، اخص طبایع، پایین ترین طبیعت ها به وجود میاد، و با اعلا از آن اعلا به عمل می آید. مثل، حالا مثالش چجوری؟ مثلا مثل طبقات اجرام، طبقاتی که در اجرام آسمانی هست. شما میدونید فلاسفه به ماده عالم طبیعت میگن اجسام، به موادی که آسمانی هست میگن اجرام، جرم. مثل طبقات اجرام، چون فلک اعلا و تالی آن و اونی که حالا بعد از او قرار میگیره و با عقل ادنا پایین ترین طبایع حاصل میشود، مثل زمین پس و مافوق آن، که اون دیگه پایین ترین، زمین دیگه اون پس ترین طبیعته، که حالا این طبایع اون میگه عقول که ربوبیت این عوالم رو دارن، هرچی اون عقول عقل بالاتره، اون حقیقتی که ازش صادر میشه در رتبه اشرف قرار میگیره، هرچی اون عقول عقل به طرف پایین تنزل میکنه، طبیعتی که ازش صادر میشه پستره. خب حالا از اینجا وارد یه بحث دیگه میشه، در بحث همون فرشتگان ها، اون تو چون وارد یه بحث دیگه میشه وقتم که تمام شده. فقط روی این عزیزان، ذهن انسان چون خو گرفته با عالم طبیعته، لذا تصویر سازی عالم مجردات برایش سخته. به همین دلیل خیلی باید لطافت ذهن پیدا کنه انسان، به تفکر بنشینه که عقل قوت بگیره برای درک حقایق. خود این مطلب رو عزیزان روش کار کنید، دقت کنید. همین مطلب رو آقا جان در کتاب انسان و قرآن هم باز کرده اند، بسط دادن. اونجایی که در مورد پر و بال فرشتگان صحبت میکنن که بال فرشتگان به چه معناست، مثنا و ثلاثه و رباع، دو تا بال، سه تا بال، چهار تا بال، این بال در فرشته به چه معناست؟ اون که مثل پرنده نیست بخواد پر بزنه مثلا هوا از زیر بالش در بره. پس این پروبال در فرشتگان چیه؟ ها؟ که اونجا همین مبحث پیش میاد، یعنی بحث تعدد فرشتگان که قائم به یک وحدته. بعد از شؤوناتی که اون فرشته افاضه میکنه، هرچی شأن افاضش بیشتر باشه بال بیشتری داره. یعنی وحی، مثالی که زدن اینه، وحی میده به انبیا، الهام میده به اولیا، تعلیم میده به علما، اینا هر کدوم یه بال برای او محسوب میشن، هر شأنش براش یک بال محسوب میشه، که به این صورت مثلا دارای تکثر بال میشن. و اینکه خودشون جلوی تکثر دارن، که حالا انشالله اونجا رو اگه تونستید مراجعه بفرمایید تا جلسه بعد که بتونیم یه مقدار باز بیشتر پیرامون این بحث کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.